ساعت 11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و در بیشترین بخش برنامه این ساعت رادیو آزادی پروگرام های هفتوار آزادی و شنوندگان و مهمان آزادی را میشنویم. اما قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. جوزف بوریل رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که این اتحادیه مشترکاً با سازمان ملل متحد و ایستادن در کنار شهروندان افغانستان به ویژه از زنان و دختران همچنان ادامه میدهد. آقای بوریل دیشب در توییتر خود عکس امینه محمد معاون سرمنشی ملل متحد را نشر کرده و نوشت که برای یک بحث معلوماتی پس از سفر خانم محمد به افغانستان به او در بروکسل خوش آمدید میگوید. امینه محمد هفته گذشته در رأس هیئت بلندپایه ملل متحد برای سفر 4 روزه به افغانستان رفت و با مقامات حکومت طالبان در مورد محدودیت‌ها بر کار و تحصیل زنان و دختران در افغانستان گفتگو کرد. اما بر اساس گزارش‌ها گفتگوی وی بدون نتیجه پایان یافت. مخالفان مسلح طالبان در جبهه مقاومت ملی افغانستان میگویند که افراد این گروه دو پایگاه طالبان را در ولایت نورستان به آتش کشیدند و 13 جنگجوی طالبان را اسیر گرفتند. صبغت الله احمدی یک سخنگوی این جبهه دیشب در توییتر نوشت که افراد آنها پس از چاشت دیروز سه شنبه بر طالبان در ولسوالی وانت وایگل حمله کردند. او مدعی شده است که به افراد آنان آسیب نرسیده است. هرچند طالبان تاکنون درباره ادعای آقای احمدی تبصره نکردند، اما آنها نیز پیش از این از وارد کردن تلفات به اعضای جبهه مقاومت ملی سخن گفتند. رابرت جنریک وزیر مهاجرت برتانیا گفته است که 200 کودک مهاجر ناپدید هستند. با گزارش خبرگزاری رویترز، جنریک در پارلمان برتانیا دیروز گفت که بیش از 400 مورد ناپدید شدن کودکان وجود داشته که از این میان از سرنوشت 200 تنشان هنوز خبری در دست نیست. او افزود که 88% این کودکان ناپدید شده آلبانیایی اند و متبقی یعنی 12%شان از افغانستان، مصر، هند، ویتنام، پاکستان و ترکیه هستند. به گفته این مقام برتانیا، از ماه جولای سال 2021 بیش از 4600 کودک بی همراه در هتل‌های برتانیا جابجا ساخته شدند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان به خاطر پرچاوی برق از مردم عذرخواهی کرد. در پاکستان 24 ساعت از روز دوشنبه تا دیروز سه شنبه برق نبود و حدود 220 میلیون جمعیت این کشور در تاریکی به سر بردند. فعالیت کارخانه های تولیدی بنابر پرچاوی برق متوقف بود و در شفاخانه ها از جنراتورهای اضطراری استفاده شد. و اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی تصمیم گرفت که تانک‌های لیوپارد 2 ساخته کشورش به اوکراین فرستاده شود. او به پولند و کشورهای دیگر نیز اجازه ارسال این تانک‌ها به اوکراین را داد. گزارش شده است که مقامات ایالات متحده نیز سه‌شنبه در مورد ارسال تانک‌های ابرامز و دیگر تجهیزات به اوکراین سخن گفتند. اما یک سخنگوی حکومت آمریکا از تبصره در این مورد خودداری کرده است. پیش از این متحدان جرمنی از آن کشور انتقاد کردند که نه خودش تانک‌های لیوپارد 2 به اوکراین می‌فرستد و نه به متحدانش اجازه این کار را می‌دهد. جرمنی گفته بود تا زمانی که آمریکا تانک‌های ابرامز به اوکراین نفرستد، خودش نیز تانک‌های لیوپارد 2 به آن کشور نمی‌فرستد. پایان اخبار.
جوکوویچ برای راهیابی به نیمه نهایی تنیس آزاد استرالیا امروز باید از صد حریف روسیه‌اش آندری ریبلو عبور کند. نوواک جوکوویچ که 9 بار قهرمانی در رقابت‌های گرند اسلم تنیس آزاد استرالیا را در کارنامه‌اش دارد، شانس رسیدن به 10th جام قهرمانی در این رویداد بزرگ تنیس برایش وجود دارد. مسابقه آنان امروز ساعت 5:30 عصر به وقت کابل آغاز می‌شود و حدوداً ساعت 8:30 شام به پایان می‌رسد. تا به حال کارن خاچنوف از روسیه و استیفانوس تیتسیپاس از یونان جواز حضور به نیمه نهایی را به دست آوردند و تا ختم امشب همه نفرات مرحله نیمه نهایی در بخش مردان مشخص خواهند شد. در همین حال این رقابت ها در بخش بانوان نیز به مرحله حساس نیمه نهایی رسیده است که طی آن الینا ریبیکینا از قزاقستان، ویکتوریا آزارینکا از بلاروس و مگدالینت از پولند به جمع 4 تنیسباز برتر این گرند اسلم راه یافتند و مسابقه میان آرینا سابالینکا از بلاروس و دونا ویکیچ از کرواسیا در حال برگزاری است که تنها یکی از آنان به نیمه نهایی راه خواهد یافت. در این رقابت ها برای قهرمانان این رویداد در کاتگوری های مردان و زنان 2000 امتیاز اعطا می گردد که در صعود آنان در رده بندی جهانی تنیس کمک بسزایی می کند. به زودی شاهد نخستین IPL زنان خواهیم بود. لیگ برتر کرکت هندوستان که مشهور به IPL است، در ماه مارچ سال روان میلادی در بخش زنان نیز آغاز می شود. کرکت بورد هندوستان اعلام آمادگی کرده است که این رقابت ها را احتمالاً در ماه مارچ سال روان میلادی برگزار کند. 7 تیم حاضر در IPL مردان نیز آمادگیشان را جهت حمایت های بیشتر برای این لیگ اعلام کرده اند که در این رقابت ها 5 تیم برای بار نخست اشتراک خواهند کرد.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. ما برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. اگر خبر شده باشید، رادیو آزادی نسر از 28 جدی 1401 هجری شمسی، رادیو آزادی نشرات خدا از 12 ساعت به 24 ساعت ارتقا داد. و خبر خوش بر شما این است که از این به بعد از 6 شام تا 6 صبح از طریق موج متوسط 1296 میتونین رادیو آزادی را بشنوید و همچنان متعاقب آن مثل سابق از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر رادیو آزادی را شنیده میتوانید. به خاطر داشته باشید شام تا سحر نشرات رادیو آزادی در موج متوسط 1296 شنیده خواهد شد. به هر حال مثل همیشه پیام های شما در این برنامه و برنامه های مختلف نشر خواهد شد. به خاطر ثبت پیام هایتان می توانید به شماره هایی که برایتان اعلان می نمایم آوازتان را ثبت نمایید. 00-4202-2112-4138 شماره واتساپ رادیو آزادی که صدایتان را میتونین در آن ثبت نمایید 00-4202-2112-4601 و شماره واتساپ گرداننده 00-4207-2584-77-73.
این روزگار ماست آقای ظریف نظر، چرا صدای ما رو پخش نمیکنه؟ این بخارگاه که ماست که یزم هم نداریم. آقای ظریف نظر از ولایت بغلان با شما با تماس هستم. آقای ظریف نظر از قریه چارچنبه تپه. آقای ظریف نظر با خدا که یزم داشته باشه که همین بخاری رو ما گرم کنیم. یعنی ببین هیچ چی نیستم، صبح و شام اگر یک چای ولاغه سرش سم جوش داده بشه. با تمام جهان میگویم بر مردم افغانستان خدا رحم کنه، شما هم رحم بکنه. و رادیو آزادی پیغام میمانیم که چند وار میشه آمده مال سروی کده رفته و نسیار از طرف مهاجرت ناروی هم از طرف نسیار هم از این منبر کلا آمده و یخا و بارانا و اینا غلطیده. از یک طرف دیگر هیچ نیزم داریم، نی خار داریم، نی خاشه داریم، نه تیل داریم، نه نان داریم، نه آب داریم، ولی اگر هیچ چه داشته باشیم ما غریبا.
بنده عبدالودود مونزاده هستم از ولایت غور بسری پسلم. از امارات اسلامی خواهش دارم که منطقه شینه بسیار سایی کلون است، اگر پای انتن بیای خوبه، چرا که انترنت بسیار کمزور و سلام.
یتیم هستم، مایوب هستم، خانه ندارم، برادرم شیره ندارم، کس کوی ندارم، بردن پول خرج ندارم، مردم تجار خورده میرن، کمک افغانستان میایه مردم تجار میخورن، مرا نمیدن، ما کس کوی ندارم، مردم جهان، مردم بر ما یک چیز بگویه یا کمک کنه.
عبدالرب رحیمی هستم از شهر جلال آباد. در این آخر در شنیدیم میشنویم میبینیم که کمک های بشر دوستانه قطع شده، محدود کمک ها میشه. از جامعه بین المللی، از کمک، از نهادهای کمک دهنده خواهش میکنیم که کمک های خود ادامه بدن، مردم افغانستان نهایت ضرورت دارد. از سوی دیگر مردم را ای کمک ها بسنده نیست. مردم به شکل تنبل شده است که انتظار چشم دیدشان به می ادارات خارجی است. از ملامت نیستند از لحاظ مشکلات اقتصادی و کدام وقت که کدام کمک میشه و تکته که میتن خود در حدود 5000 یا 4000 یا 10000 افغانی کدام کمک از در نهاد میشود. این نهاد باید لازمی سر مردم یک شرط بگذارد که شما در مقره و قصابه و دقلا در جایی که یک کارای عمل منفی است از قبیل سرک فرعیتان و مثال جویچایتان صفایی کنین، سرکتان جور کنین، جغل اندازی کنین، امو اندازه پولی که است یک نفر تصدیق کن از نماینده از این نهاد کمک دهنده یا مالک یا ملایمام که اینی مردکه در مقابل اینی اعتقد نقدر کار کرد، سرک فرعی را جور کرد، جویچار را پاک کرد یا کار دیگه خیره بود او را بکنه، بعد از او پول به دست بگیره که این مردم هم تنبل نشوند، هم زحمت بکشند در مقابل از او پول. این یک گزینه خوب است. اگر شما در این مورد امرای نهادها یک بحث کنید که مردم را به این شکل وادار کنید. اگر میبینیم ده هر دفاتره که کمک دهنده است روزها صدها نفر قطار بسته کردن به خاطر از کمک اینی، ولی اگر لازم باشد و نئی کمک ها یک کیلو دو کیلو مشکل مردم حل نمی کند. از یک سو پول بدن دیگه سو کار بخواین از مردم.
پیام شما نظر شماست.
سلام با شما و تمام شنوندگان. از اینکه تقاعد تازه نمیتونه دولت و متقاعدین خواهش دارن که از موادهای کمکی خارج شده که مواد میشه به متقاعدین توزیع شود. از این بسته های 40 میلیون دلاری برای متقاعدین داده شود. از متقاعد که در مسافر ناتوان بیچاره کی است؟ اگر مؤسسات کمک کننده بهانه گری نمی کند برای مردان هم کمک کنه، برای زنان که نانآور هستن، نانآور خانه ندارن، به از هم کمک کنن، مردم افغانستان رو به قهقرا نکشانن.
از مدت بسیار زیاده به این طرف است که صدای رادیو آزادی خاموش است. علت موجبه یکی چی است؟ باید صدای خود که از نوزه که قبلا بالا کرده بود و حالی هم باید صدای خود که از به گوش مردم کرد برسانه، به داد مردم برسه. مردم افغانستان بسر در تنگنای تنگدستی ها و
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
صافی اولا هستم. از ولایت کابل ولسوالی میربچکوت به تماس شدیم. برادر محترم، وضعیت ما بسیار خراب است. کار نیست، غریبی نیست، روزگار نیست. ما نمیخوامیم به کی فریاد کنیم، به کی داد و ولایلا.
یه منطقه خنک است، یه خنک است در ماه زمستان، منطقه سنچاره یه خنک است. باور به قسم که نمیشه تقریبا یکان من 30 درجه سانتیگراد شده بود. این مردم غریب بیچاره چی رقم کنه؟ کمک را زود راه کنین به لحاظ خدا و قرآن.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر دنبال کنید.
محترم آقای مطیع الله صافی، سابق معین مالی و اداری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، گفتیم به می مسئله رسیدگی به حوادث از نقطه نظر تکنیکی با شما صحبت بکنیم. در این اواخر از اطراف و اکناف افغانستان در مورد حوادث طبیعی خبر می رسه، چی باید شوه؟ نظرتان می خواستم.
سلام بر شما تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی. بحث اساسی یک موضوع مدیریت حوادث یک بحث کلان است که ایجاب میکنه که باید به عنوان یک گفتمان ملی به سطح کشور مطرح شود و یکی از اولویت های کلان حکومتی باید قرار بگیره. بنابراین چالش ها و مشکلاتی که فرارای مبارزه با حوادث در کشور قرار داره، اولین مشکلی که گاهی ناگاهی رشیدگی را دشوار میسازه بحث خود قوانین نافذه کشور است که قوانین موجود ما، چی قوانین امور مالی است، قوانین تدارکاتی است، قوانین بخش جزایی است یا سایر بخشایی که مرتبط با سایر کار مدیریت حوادث است، اینا در امر رسیدگی به حوادث پاسخگو نیستند. یعنی بعض مدیریت حوادث و وقتی یک حادثه واقع میشه حالتهای اضطراری میباشه و مدیریت حالتهای اضطراری ایجاب همچو قوانین رو میکنه که باید رسیدگی زودتر و عاجل و آنی صورت بگیره.
صافی صاحب، به خاطر وضاحت موضوع یک مثال بتین از قانونا که مثلا چگونه باعث کندی کار میشه.
مثلا ما شما وقتی یک حادثه میشه بزرگترین فرصت باید به محل و مکان حادثه رسیدگی صورت بگیره و نیازهای اولیه و اساسی باید فراهم شود. شما مجبور مکلف هستید مطابق قانون تدارکات به پروسه تدارکاتی برین و وقتی به پروسه تدارکاتی مراجعه میکنین، پروسه تدارکاتی که در قانون تدارکات تسجیل یافته این پاسخگوی رسیدگی عاجل به موضوع نیست، اگرچه در ماده 27 قانون اداری ملی آمادگی مبارزه با حوادث در اوج آمده که در حالتهای اضطرار به قانون رسیدگی به حوادث ترجیحیت داده میشه، اما گاه ناگاه مامورین حکومتی وقتی وارد اقدام و عمل میشن همون محدودیتهایی که فرارایشان در قوانین وجود داره یعنی پاسخگوی حالتهای اضطرار نیستن، بنابراین ایجاب میکنه تمام قوانینی که در ساحه کار اداری حوادث بادن بشه باید در اینا تعدیلات به وجود بیاد که حالتهای اضطرار، حالتهای عاجل، حالتهای فوق‌العاده پیش‌بینی کرده باشه و در همچه حالتها وضعیتها و شرایط رسیدگی عاجل و آنی را پیش‌بینی کرده باشه که با مشکل مواجه نشیم. یعنی تمام قوانینی که ساخته شده قوانین است که برای حالتهای عادی و نرمال و روتین هست که باید اونا قابل تطبیق است، اما در حالتهایی که حالتها اضطرار می باشه و در اون حالتها باید رسیدگی عاجل و آنی و اضطراری صورت بگیرد، برای همچون برای پاسخگویی به همچون حالتها ایجاب تعدیلاتی را میکنه که باید اولین کاری که شود تعدیلات که پاسخگوی رسیدگی به حوادث باشه در قوانین صورت بگیرد. یعنی بعضی اساسی و مهم ایرمی است، وقتی تعدیلات در قانون صورت گرفت باز میتونه که بخشای دیگه متعلق از اینا باشه مشکل حل شود.
اون مسئله دوم که گفتین از نقطه نظر مباحث دیگر
ما یک کمیسیون به سطح ملی در قانون مبارزه با حوادث تشکیل یافته، کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث و همچنان کمیته های ولایتی مبارزه با حوادث که کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث تحت ریاست معاون صدر اول ریاست جمهوری به وضعیت در حدود 18 عضو کابینه تدبیر می‌یافته در حالت‌های فوق‌العاده اضطراری و کمیته های اضطراری ولایتی که تحت ریاست والی صاحبا اینا کار فعالیت دارند. اداره حوادث یکی از اداراتی هستند که اینا مسئولیت هماهنگی و سکرتریت همچون مسائل دارند. در همچون حالت ها اداراتی که فرضاً تقسیم وظایف میشه مثلا وزارت دفاع یا بخش ادارات امنیتی اینا مسئولیت فرضاً عملیات های جستجو و نجات دارن، اینا رسیدگی دارن، تامین امنیت دارن یا دیگه اداراتی که هستن نظر رسایی مسئولیت ها دارن. در بعض مواقع وقتی حادثه صورت میگیره متاسفانه که همین هماهنگی بسیار زیاد با آن طوری که شاید باید صورت بگیره همین هماهنگی درست صورت نمیگیره و یعنی که ادارات دیگر همچون اداراتی که اونا از نظر امکانات، از نظر منابع، از نظر تشکیلاتی نظر به اداره مبارزه با حوادث قوی تر هستن، تصامیمی که باید اداره حوادث به عنوان سکرتر از این کمیسیون نظور نظارت بکنه و او را تطبیق بکنه در همچون مسائل با تمکین درست صورت نمیگه و یا هماهنگی درست نمیشه و یا این که اداری که مستقیما مسئولیت اجرایی داشته باشه امکانات و تجهیزات لازم برای رسیدگی برای حوادث نداشته.
به نظر شما رای حل چی است؟ یعنی چاره چی است؟ برازی که اگر ادارات مختلف زیاد باشه، بروکراسی زیاد باشه، موضوع تال میخوره. یعنی یک هماهنگی واحد که بتونه مثل قوای ضربتی وری به اسرع وقت به مقصد خود برسانه باید ایجاد شه. به نظر شما من هست یک متخصص که در ساحه کار کردین چی باید شه؟ پیشنهاد شما چی است؟
اولین گپی است که بعد از تعدیل قوانین به خاطر پاسخگو ساختن آن به مدیریت حوادث در بخش اعضای کمیسیون که هستند و سکرتاریت شکل اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث داره، بهتر است که برای تقویت هماهنگی بیشتر و خوبتر میکانیزم های جدید طرح شود، پالیسی های جدید طرح شود و قابل تطبیق باشه و تمام اداراتی که متحد با وظایف میشن باید متحدانه وظایف خود پیش ببرند. بعضی دیگه است که باید تفکیک وظایف درست صورت بگیره. در بعضی مواقع وقتی حادثه صورت میگیره متاسفانه که در تثبیت و یا تفکیک وظایف مشکل ایجاد میشه و ادارات مسئولیتی که باید بپذیرن متاسفانه که ادارات با مشکل مواجه میشن. بعضی دیگه هم هست که یک اداره که از نظر من اداره حوادث باشه، ضمن از این که مسئولیت هماهنگی و سکرتاریت جلساتی که میسون هم داشته باشه، از بحث پالیسی سازی و بحث هماهنگی یک کم به بحث اجرایی برود بیشتر است. یعنی اینا همون تجهیزات و امکاناتی که در زمان حادثه هماهنگی میشه از اداراتی دیگه، بهتر است که اگر یک بخشی از این امکانات و تجهیزات به دسترس خود اداره حوادث قرار بگیره به عنوان یک اداره پاسخگو مستقیم به این مسئله مؤثر واقع خواهد شد. در بعضی مواقع ما تشکیلات موازی و مشابه در ادارات دیگر به خاطر رسیدگی به بحث حوادث داریم که اگر اینا هم تحت چتر یک اداره واحد منسجم شود، تحت یک اداره اینا سوق اداره شود، نتایج خوبتر و بهتر خواهد داشت. در ضمن اکثرا جلسات کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث در حالتایی که حالتای اضطراری اعلان میشه، حالتای فوق‌العاده اعلان میشه، اگر یک کمی بحث اعلان حالت اضطرار از نظر حوادث تعریف شود و یا یک کمی تسهیل شود، تدویر جلسات به سطح رهبری مملکت در آنچو حالات ساده تر و سهل تر باشه و یا به سطح ولایات تحت ریاست والی صاحب قرار صورت میگیره ساده تر باشه، در آنچو مواقع رسیدگی خوبتر صورت میگیره. بعضی دیگه هم بعضی هماهنگی دونرها و مؤسسات همکار و امدادرسان و اینا هست که ما بتانیم منابع و امکانات و تجهیزات که اونا دارن اونا را هم از منظر از اینکه خوبتر مدیریت بکنیم در امر رسیدگی به حوادث و هم از شیوه مصرف کمک ها و منابعی که به دسترس ما از او آدرس ها قرار میگیره از او یک میکانیزم بسیار شفاف و واضح داشته باشیم، یعنی اجراءات ما در امر مصارف منابعی که از بیرون یا از امکانات دونرها به دست میاریم بر از اونا این میکانیزم ها شفاف باشه، یعنی از شفافیت مصرف بر از اونا اطمینان حاصل باشه. این هم یک امری است که اونا را بیشتر تشویق و ترغیب میکنه. بعضی دیگه هم هست که ما چطور بتانیم که مردم در امر رسیدگی به حوادث با خود همکار بسازیم، مردم با حکومت همکار باشه، اعتماد داشته باشن و همچنان در پروسه های توزیع مواد، توزیع کمک ها ما بتانیم که اطمینان خاطر حاصل بکنیم، همچنان که نیاز است به مو متضررین و زیان منشدهای واقعی کمک ها و منابع برسه، اطمینان مردم بالای نهادهای حکومتی بیشتر شود که خودش کمک کرده میتونه.
فعلا دمی مسائل که شما گفتین، بعضی اصلاحاتی که شما فرمودین، در این راستا کار میشه یا نمیشه؟ تا چه امیدوار هستین که یک اصلاحات جدی بیاید؟
بله، در این امر اگرچه کارهای صورت گرفته و پیشنهادات مشخصی از آدرس اداره حوادث و همچنان ادارات دیگری که همکار با اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث بوده تا جلساتی به سطح رهبری مملکت مطرح شده و این که اکنون ریاست کمیسیون رسیدگی به حوادث جناب آقای صالح معاون صاحب اول ریاست جمهوری به عهده دارند، اونا هم مصمم هستند و در نظر دارند که باید برنامه های خوبتر و بهتر در امر رسیدگی به حوادث در سطح مملکت طرح شود. اما بحث اساسی است که اولا باید موضوع مدیریت حوادث به عنوان یک اولویت کلان به سطح ملی باید مطرح شود. بحث مدیریت حوادث، بحث محیط زیست از مباحث کلانی است که باید در اولویت های کلان مملکت باشد. مثلا شما در استراتژی ملی کشور وقتی مراجعه بکنید، موضوع بحث حوادث در سکتور مسئولیت عامه قرار دارد. پیشنهاد من این است که اگر این در یکی از سکتورهایی که بسیار از اولویت های کلان مثل بحث امنیت است قرار بگیرد، باز میتواند دریچه را باز بکنه برای اصلاحات خوبتر و بهتری که بتانه نهادها را پاسخگو در امر رسیدگی برای حوادث بسازد.
بسیار جد تشکر محترم آقای متیالله صافی، سابق معین مالی و اداری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید.
آقای ظریف نظر ما همسایه ما است که در سابق کمک می‌گرفتند و حال متاسفانه کمک گرفته نمی‌تونند، بسیار با وضعیت سخت زندگی روبرو هستند، طفلکایشان بیچاره از طرف یک وقت غذا می‌خورند، دیگه هیچ وقت غذا خورده نمی‌تونند، همیشه دیگه از طرف یک دفعه غذا می‌خورند.
شام احمد هستم از ولایت قندوز، ارسالی چهار دره می‌باشم. همی کمک‌کار می‌داد امنا را قطع کرده امنا پس آزاد کنه، بسیار خوش میشیم. ما مردم یه غریب مردم هستیم، ما دما مردم میداد بسیار بشگل مخل میشیم.
امریکا دایی والا زنگا را قید کرد، کمک ها را بالای مردم هم قید کرد است.
این کمک ها که میرسه همه به خوار و غریب نمرسه، اصلا و پولدارا و زورمندار و فنگدارا میخوره، به خوار و غریب هیچی.
همه کمک های بشر دوستانه از 99 نفر دیگه می که خدای شور بند کنه، خاطر که به نیازمندان نمرسه. هیچ وقتی به هیچ حکومتی به نیازمند نرسیده و نمرسه. تا هم خلق خدا امینه که مظلوم نیازمند آخو امیر میگه که خوب شد که بند شد. هر کس یک زورمندی مخوره و پارت و پارت بوزی هر کس بمون. بمون قوم اقارب خود خومده. هر کسی که زور داشته باشه. و مردکه کمزور و غریبکار و کسی که نیازمند ازی کمک خونه رسید.
هیله هستم از ولایت کابل به تماس شدیم. تغییراتی که در حکومت آمد و در ابتدا بسیاری از دختر خانوما وظایف خود از دست دادن و خانه نشین شدن. خودم نانآور 6 نفر فامیل بودم که پدر جانم مدت 3 سال میشه که فوت شده، دیگه نانآور فامیلم نداشتیم. باور میکنیم من محتاج 10 افغانی شده بودم که 10 افغانی پیدا کنم و به فامیلم یک نان بخرم. اصلا باور کنم حیران میمانم که مصارف فامیل خود از کجا کنم. کمی یک لقمه نانی که داشتم آرام بود مامورا با اعضای فامیل خود از کجا پیدا کنم؟ یعنی درس خودم از دست دادم. مثلا سر چهار حقوق علوم سیاسی در پانتون کاردان بودم، درس میخواندم. با آمدن حکومت نتونستم که در تحصیل ادامه بدم، چون نمیتونستم که فیس پرداخت کنم. من شبانه درس رو میخواندم، کارم میکردم. شرایط بسیار سخت را مسپری کردیم، بسیار سخت، دردآور برای من. تنها حال من تنها نیستم، بسیاری از دخترایی که من میشناختم، بسیاری همکارایم، کلشان نمیگه قسم زیر فخر قرار دارن.
قربان هستم از ولایت غور و ولسوالی لرز از جنگل قریه گرماب. و این قریه گرماب به حد بیکاری قیمتی به اوج خود رسیده. خواستم از حکومت امارات همی هست که به این مردم غریب به وجاهت کار بره جاران حسن می کاری فراهم نماید. همه در و در روانی دیوانه هستم. کجا بریم بس؟
متاسفانه زنان و دختران افغانستان هنوز از سوگ سرکوب، محکومیت و محرومیت چون از حق تعلیم و رفتن به مکتب توسط جمع حاکم در افغانستان فارغ نشده بودند که ما شاهد بسته شدن در به دانشگاه ها برای زنان و دختران افغانستان شدیم که به تمام معنا آپارتاید جنسیتی و یک عمل ضد بشریت است.
20 سال سابقه کار داشتم اما فعلا من خانه نشستم و هیچ کاری کرده نمیتونم. به هر دفتری رم که من علاقمند هستم کار کنم موفق نمیشم به کار کردن، از این بتانم یک خدمات را بر مردم عرضه کنم. افسوس میخورم، مایوس هستم که چرا من در خانه نشستم، چقدر من درد خواندم، زحمت کشم اما حال نمیتونم هیچ کار بکنم.
همه معاش متقاعدین هیچ معلوم نیست، سال سن بودگیشان تصویب شده است.
جهان برای ما هیچ کاری نکرده و نمیکنه. پس جهان میخوام که اگر باز ما حمایت نمیکنید، از طالبان هم حمایت نکنید. برای طالبان زیر نام کمک های بشر دوستانه پول روان نکنید. مگر زنان و دختران افغانستان بشر نیستن؟ دخترانی که از تحصیل و زنانی که از کار باز مانده اینجا، چقدر جهان با اونا کمک کرده است؟ اگر جهان واقعا دلسوز ماست، باید به طالبان فشار وارد کند.
ما شاهد بسته شدن در به دانشگاه ها برای زنان و دختران افغانستان شدیم که به تمام معنا یک عمل ضد بشریت است.
اسپن بلابن، برکت شای نقش بند، مکتب بند، کورس بند، امام بند، درس بند، پارک بند، پاسپورت بند، ویزه بند، سفر بند، همه چیز در افغانستان بند. به کشور بندستان خوش آمدید.
پیام شما نظر شماست.
چند وار میشه آمده مال سرویس کده رفته اونسیار از طرف مهاجرت ناروی هم از طرف اونسیار هم از این منبر کلا آمده و یخها و بارانا و اینا غلطیده از یک طرف دیگر هیچ نه ازم داریم نه خار داریم نه خاشه داریم نه تیل داریم نه نان داریم نه آب داریم ولی اگر هیچ چه داشته باشیم ما غریبا حرفای ما را با پیغام ما را با انجوهای اونسیار بمان که همین پیغام چی شد با همراه غریبا کمک میکنه یا نمیکنه.
توقع ما از حوال خواهد حکومت طالب هاست که اینا تغییر کنن و در مقابل زنها و دختاره یعنی بکرهای خود تغییر بتن و بحانه دین ما را محدود نسته به مدوم از جهانی است که اینا باید یک کار کنن که طالب ها واقعا یعنی از این کارهای خود اندست بکشد به هستن به یا واقع نشو یعنی نشر کردن چیز جور نمیشه یعنی مثل که طالب ها قدر که یک سال که قدر محدودیت کردن همیشه یعنی وکنش کردن دی آن قدم نمیشه توقعی میست که یعنی آزادای مردم افغانستان بشنون و خصوصا از زنها و دخترها را که اصلا هم بود هیت که صدایشان را نمیشنوه.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، قسمی که شنیدید تعداد زیاد از پیام های شما به شکل که بود نشر شد. اگر شما هم می خواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، می توانید به شماره تلفونی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید صدایتان را و پیشنهاداتتان را آوازتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم: 00-42-21-12-41-38. و همچنان شماره واتساب ما هم در اختیارتان است: 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم: 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم: 00-42-21-12-46-01 در اختیارتان است. امیدوار هستیم که شما هم موافق شوید تا پیام هایتان را در شماره تلفن و یا واتساپ رادیو آزادی ثبت نمایید. بدین ترتیب به پایان برنامه هم رسیدیم. تا برنامه های بعدی من از دوستان رخصت. خداحافظ.
مهمان آزادی.
پوهان دکتر سید رفیع الله حلیم، متخصص پرازیتولوژی، عضو مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان. ما از روزی که رادیو آزادی 24 ساعته شد یک سلسله مصاحبه ها را با مهمانای رادیو آزادی آغاز کردیم و به شکل وسیع با مهمانای ما و مخصوصا با دانشمندای ما صحبت میکنیم، مخصوصا درباره زندگیشان، در مورد تجاربشان و در مورد خاطرات و خوش و تلخشان. از این خاطر اول اگر راجع به خود اگر میگین خود صحیح معرفی میکنین، اول از زبان شما بشنویم. پوهان صاحب دکتر سید رفیع الله حلیم،
بسیار زیاد تشکر. نام ما خود گفتن دیگه، من که از صنف 12 وترنری فارغ شدم و از صنف اول از شمولیت مکتبم تا صنف 9 اول نمره بودم، صنف 12 سوم نمره فارغ شدم از وترنری. وقتی که فارغ شدم حیث مامور فنی در بغلان ایفای وظیفه نمودم. در سال 1349 اینجا تاون گاوی آمده بود، چهار گوار از بین برد. ما یک 5 نفره بر واکسیناسیون گوار در درواز بدخشان روان کردن. از درواز که هستک تا کوتل پریخم در تهره رفتیم، از اونجا از کوتل پریخم تا خود دروازه که یک شبانه روز بود اونجا پیاده رفتیم، اونجا رسیدیم. وقتی که در درواز رسیدیم تیرمای سال بود، امی کوتل پریخم برف زد، ای بسته شد. باز از امورای اتنگاو میگن که 360 دفکه تای کردیم، از درواز تا فیضابات پیاده آمدیم. 360 رفک تایی کدیم که رفکی مانا که در بالا کسا گیره میخ میزنن به حلفا را بسته میکنن، اگر از بالا بیفتی در هوا نفذت نبره در دریای عمومی بیفتی. خلاص برد میگم آمدم از شغنان، از از اوز بدرجمال تیر شدیم، 35 روز منزل کردیم که خدا در فیض آباد رساندیم. گفتم در بغلان بودم، باز اینجا یک بورس آمد از طرف حکومت دنمارک، تقریبا 200 نفر ویترنرهایی که سنف 12 فارغ شدن امتحان کانکور گرفت، از این 3 نفر کامیاب شدیم که دو ما یکیش ما بودم. رفتم در ایران ویترنری را در اونجا تحصیل کردیم که بر حکومت دنمارک، بر دولت ایران فیس ما را میداد، هر چیز را میداد. تقریبا 6 سال اونجا ما تحصیل کردیم که در تیسیس خودم در پرازیتولوژی در شترهای یک کوهانه گرفتیم که 35 نوع پرازیت اولین دفعه در افغان چی در ایران و در دنیا از این شتر ما کشف کردیم که تمام رفرنسش به زبانی در مملکت انگلستان دوری رفرنس گرفتن و در انترنت نیز می باشه که به درجه ممتاز. وقتی که تحصیلم خلاص شد آمدم در سال 1357 در کابل پانتون، در اینجا 3 نفر بودیم که امتحان کنکور دادیم، از این من کامیاب شدم به حیث استاد 15 ویترنری در پانتون کابل استاد شدم و بعد از او کسک باز یک بورس دیگه از ملل متحد گرفتم، رفتم در سریلانکا تقریبا 2.5 سال اونجا تحصیل کردم و اونجا هم که از در پرازیتولوژی تحصیل کردم و ریسرچ تحقیق کردم که او را اونجا در مجله از اونجا نشر شده که او کسی که یک سالش جمع کردن که اون مقاله مرا جایزه دادن که جایزهشم ایواردشم موجود است. پس آمدم در پانتون کابل استاد بودم، در پانتون کابل در زمان دکتر نجیب او آدم معاش کم بود و برای ما کسی کفایت نمیکرد. بعد از وقت در صلیب سرخ و حیث دکتر در اونجا که پانسمانو میشه و دیگه دیگه میشه شوانه اونجا کار میکنم که 4-5 سال اونجا خدمت کردیم که بسیار افغانا را در اونجا تداوی کردیم. و بعد از او که آمدیم صاحب اینجا، وقتی که مجاهدین آمد خانه بیران شد، از اینجا رفتم در پشاور. در پشاور که رفتم اونجا باز به حیث استاد پرازیتولوژی در 15 طب پانتون دعوت جهاد به حیث استاد اونجا مقرر شدم. بعد او که 1 سال بود از اونجا آمدم صاحب در کنر، اونجا در اینجو بود در کلینیک برما دادن. اونجا که آمدم دیدم در پانتون ننگرهار 15 ویترنری اونجا ایجاد شده بود، استاد نداشت. باز مرا گفتن که خواهی برو خودت، امو ماشا امو ماسه که میداد و اینجا مفت. ما باعث استاد در 15 ویترنری اونجا ایفای وظیفه نبودم. 1 سال بعد، چند سال بعد باز اوام از بین رفت، آمدم در پانتون کابل من منفک شدم. پس خود در پانتون کابل مقرر کردم او در پانتون ننگرهار اونجا درس میدم تا زمانی که باز طالبام آمد. در مرحله اول اونم اونجا بودم، باز از پانتون کابل رفت آمد مشکل بود، خانه ما در ننگرهار بود، خود تبدیل کردم در ننگرهار. اونجا به حیث استاد و 2 دوره رئیس 15 ویترنری بودم. تعمیری بسیار مجلل برای ویترنری جور که بسیار اونجا خدمت کردم. و بعد از او کسک در مثلا برای کنفرانس بین المللی در افریقای جنوبی که از 40 مملکت در اونجا در قسمت زونوزا آمده بودن. زونوزا چی مانا؟ بیماری که از حیوانات به انسان نقل میکنه. دکترای انسانی و ویترنرا آمده بودن که در او کنفرانس ما اشتراک کردم. بعد از او آمدم سر در سال 2009 بود که در امریکا یک ترینینگ بود که در اونجا عملی انجام دادیم که امی امراضی که از حیوان به انسان میه، 1-3 هفته در اونجا ترینینگ کردم. بعد از او که از تقاعد کردم، وقتی که تقاعد کردم آمدم در کابل، اینجا خانه بود، اینجا آمدم. باز اینجا به نام پانتون شخصی که مورا میگن، در امورا اینجا مقرر شدم به حیث مشاور و من یک مضمون پرازیتولوژی رو هم دست میدم که پانتون است که زنان است که 15 طب داشت و 15 تجارت داشت، مکتب داره، کودکستان داره، بسیار مجلل و بسیار خوب جا جوشه که کلش زنا خارجی امی کارگرشم استادایشم کلشم. اما بعض استادایی که از 15 طب می آمدن اونا مردانه دیگه، کل از یا زنانه و بهترین یک پانتون شخصی بود و هست. بعد از دوره طالب ها که آمدن چون او یک ورشکست شد از اینجا رسخت بدون معاش برمداد و حالا هم کس از یک سال بیشتر می بشه که ما را بر ما هم معاش تقاوت ما را نمیتن. اینا لفظ خداوند صحت ما خوب است، اگر یک جای میرم که بر ما کار بتن میگه برو بدر تو تقاوت کدی برو در خانهت بشین و قرار مده می خانه خود اینا لششتیم، نه معاش دارم نه دیگه دارم و دیگه بر فعلا دیگه اینا که خلاصه بر تشریح دارم.
بله خب بیخو یک بخش عمده زندگی شما بود که چقدر زحمت کشتین، کار کردین، درس خواندین و سفرها رفتین و از این قبیل مسائل. منطقه به زندگی شخصی خود شما یک بار دیگه برگردیم، اگر شما راجع به شخص خودتان که یعنی از کدام منطقه افغانستان هستین، در کجا تولد شدین، فرزند کی هستین، قریه تان کجا بود یا شهر تان کجا بود، از اوم یک کمک اگر بحث بکنین که کدام سال تولد شدین، چند ساله هستین، راجع به اوم یک کمک به ما صحبت بکنین خوش میشیم. سید
نام سید رفیع الله، نام پدرم سید عبدالحلیم، از کابل افغانستان و از پغمان، از قریه سگنبد، متولد قریه سگنبد پغمان می باشم. بعد از او گفتم که باز در مکتبم در منجا خواندم، در پغمان بودم و حالی که از سن ما 77 سال هستم، به خیلیم 13-22 تولدم میشه که چند میشه، خب مدا بر فعلا 77 سال هستم، ورزش میکنم، فضل خواست صحتم خوب است و بسیار از دمیم مشکلات های زیاد دیدیم که 35 روز پیاده گردشی های خدا و در صلیب سرخ که قدر کار کردیم، در جلال آباد که هستک با وجود که استاد پانتون بودم و در اینجا حیوانات تداوی میکنیم دیگه از امی سرخود
پوانسه. مکتب ابتدایی را در پغمان خواندین، لیسه را در کجا خواندین؟
آفرین، ما که هستک ما تا سنششه در لیسه پغمان خواندم، باز از اونجا آمدم در وزارت زراعت به نام چی زراعت بود که پیلواری میگفتن، در اینجا 3 سال ایره خواندم. وقتی که اینجا 3 سال درس خواندم، بعد از او که اصلا فارغ شدم یک مامور فنی بودم که او در دیگه جای نمیگرفتنشم، در زمان زایرشا بود، او در مردم به گپ نفهمید، کل اطلاعنامه خود یا خود گرفتم پیش موین وزارت زراعت رفتم گفتم من خو این اول نمره استم از شمولیت مکتب تعال را، من صنف نور که بخوانم مرا شما دیگه جای چانس نتن چطور میشه؟ فو رند در معارضه نوشته کرد که فوق قلاده برو امتحان کنکور بتی صنف 10 شامل شو. رفتم صاحب امتحان کنکور دادم، صنف 10 و تندی فارغ شدم، با 10 و 11 و 12 را خواندم، از صنف 12 و تندی سال 13-48 فارغ شدم، مکتب و تندی خواندم. باز رو گفتم که به ایران رفتم تحصیل کنم که دیگه قبل از او گفته بودم.
خب اینم اینجا معلومات جالب است برای ازی که به خاطر من نمیایه، یعنی مکتب های مسلکی در او دوران بود وترنری بوده که یعنی بعد از صنف 6 میگرفتن، در این مورد هم کم معلومات بتین مکاتب مسلکی در او دوران، مثلا من وترنری که تا وقت بوده من نشنیده بودم تا حالا.
بله او ده بنان مجادله بود، علایده یک بخش داشت پیلواری گفتم که علایده داشت، این وترنریش که بود تا صنف 12 بود، واکس تا سنفای نوره بود، باز از اونجا باز مچ شد و ویترنری او در فاکولتش نبود، از اول نمره تا سیم نمره در زراعت میگرفتن. امون سال من رفتم ثبت نامم کردم به فاکولتی زراعت، باز اونجا که شد امتحان کنکور از پیش من رفت، نتانستم که در امتحان کنکور شامل شم. خلاصه باز وقتی که از حکومت دنمارک بورس آمد، از ما کس اگه امتحان کنکور گرفت 3 نفره کامیاب شدیم که در ایران رفتم باز اونجا تحصیل کردم.
به نظر شما این مکاتب مسلکی نتیجه خوب میداد در او دوره یا نه؟
بله اینال نتیجه او مثل حال نبود، سویه بود. وقتی که ما وترنری خواندیم اونجا اناتومی میخواندیم، از شوروی بود، از ترکی استاداش بود، کلشون خارجی ها بودن بر ما درس میدن، بسیار پیشرفته بود او، در سویه بسیار بود، خوب بود، مثل حال وارخونیست. ما سنت 12 را که خواندیم اکثر استادای ما از تحصیل کرده از شوروی آمده بودن، متخصصین بودن و همچنان ترجمانشان به نام علی نایکی بوده که ترجمانی میکرد باز از دیگر مضمون ها را و او آدم مسلکی ما خواندیم برای 3 سال. بعد از او که از باز تهران رفتم.
در کدام سال باز عاشق شدین شما؟
ایرام خوب گپ زدی. دیگه من مجبور دیگه مزاقم کد کنم. وقتی که در تهران رفتم، چون من اگذر کمرباری بودم، ورزشکارم بودم، امی اونجا خوازادی می باشه، امی بچا کتم چی میکن بغل میره کمی همو کلانشو میگرفتم سرشانی خود میشاندم. بازی دختره ها بسیار خنده میکن. امو بهترین دختری که در ایران بود او میخواست که کدی من ازدواج کنه. من میگفتم نه، تو تحصیل کرد، تو از افغانستان هستی، وقتی که تو بری که تی خارجا ازدواج کنی دختر افغانی او بخواه که تی ازدواج کنه. اون ما را ساید یک سالم اونجا سر خود بسیار مشکلات دیکم که یکیش ازدواج نکنم. آمدم امرای یک افغانی ازدواج کردم، باز خانم خود بردم. او برس ما از طرف حکومت دنمارک بود، هم بر خانم آدم ماش میداد هم بر خوش. در نزدیک فاکولته اوتلی یک تامیره گرفتن که اگر نامش چونگه باشه آقای حکمی، این نام که بود چیرا در امیر رئیس مجمع دانشمندان متخصان کرده این حقوق میخوان. بازوام کتی خانم خود، مام کتی خانم خود یک تامیره گرفتیم امونجا تا آخر زندگی کن. یک دختره کم در اونجا پیدا شد، بعد از او آمدم و برای فعلا بچه ندارم. 6 تا دختر دارم که کلش تحصیل کرده می باشه، 5 تاش ازدواج کرده، یکی خردش کستک در سنف 2-15 در مورا می باشه در طب استک.
خاطرات خوب زندگیتان چی است؟ در زندگیتان بهترین خاطره شخصی شما چی است؟
والا خاطره که دارم اینمی است که کمی تحصیل کرده و در مملکت خود هستم. راستی در اینجا خوش هستم. وقتی که مو وادا در تهران اونجا وقتی کباب میخورم دیگه میخورم گریه میکردم که مردم ما در افغانستان ببینین که چی میخورن، نان و قروت میخورمدم. و کامدیم خاطره ممی است که کتیمی مردم خود دمی کتیم غریبا گوایش تداوی کردیم، کار کردیم، میشینم اینمی اینجا بسیار از لذت میبرم. باوج و ورزش خودم میکنم. در امی لذتی که من میبرم ایست که میشاگردایم همی مردم افغانستان شاید یک رئیس جمهور قدر نتن که برما میتن، اینمی برما جای افتخار است. و مردم غریب و دیگه کلی از ما دعا میکنم. و امیاله که در کلاب میرم ورزش میکنم، تمام جوانا بسیار احترام میکنن، میگن نه والا از ما و الهام میگیرن. خداوند این علم را که مرا داده و این صحت را که داده این برکت همین مردم افغانستان از غریبش است. اگر نه من خودم خلاصه هیچ چیزی نیستم.
راستی پوسکنده ما یک سوال پوسکنده بکنم، امی قصه چطور است که میگن که مثلا 100 لغمانی یک پغمانی و از این قبیل مسائلی چی معنا میده؟
والا درست آفرین، بسیار خوب گپ زدی. میگن 100 لغمانی یک پغمانی، با 100 پغمانی یک میدانی. یعنی یا میگن اما تو یک ذره فکرشون روشن است یا یک ذره چالباز هستن هر چی کسن. خو یک چیز یک تو یک قصه ماندن. بسیار گپار اینا سر ملا دکتر نصرالدین انداختن که دکتر نصرالدین تکد داله که او قصه رو نکه. یا مثلا سر وردگی ها، سر پغمانی ها، سر یکان قصه که اما تو خوب خوب دارن. اما تو برزی که چیش خوش طبیعی شود.
در اون وقتا همی شوخی ها را مردم میورداشتن، نیچ یک نیت سو در اون نمیپالیدن، کلی خنده میکدن، شوخی میکدن. مگم امروز از هر کب یک اپ دیگه میکشن یا کدام تفاوت نیست؟ چی فکر میکنین؟
ببخشی والا که خوب سوال که مک او حالا در زمان ظاهرشاه را که اینم چی یک زندگی بود. عمرم 77 ساله در اون آده ساید اینقدر یک محبت بود، هیچ قوم پرستی نبود. واقعا برد میگم که بچش مثلا که یادم میاد گریه میاد که چقدر خوب یک محبت بود. از یک قوم دیگه که پیدا میشد او را میمان گفته چقدر عزت میدادن و برای خانما چقدر عزت داده میشد. و راستی دوزش دوز بود، بدماشش بدماش، بسیار یک آرامی، هیچ نه جنگ نه دیگه، تا شب و روز میگشته هیچ کدام مشکلی نبود. آله یسی گپاره میزنن ساید بسیار همتر یک چی بود، یک آرامی و بسیار یعنی بسیار دوستی و مهربانی بود در اون زمان.
اگر فکرتان باشه در اون وقتا همسایه‌داری اینا بسیار زیاد اهمیت داشت، یعنی کل یک خانواده واری میبودن، کوچکی ها از یکی دیگه احوال میگرفتن، مثلا به مرده و زنده یکی دیگه میرسیدن، به مریضیش دیگراش کمک میکردن. حالا به خیلی می چیزام کم کم شده، یا سبب از این چیزا چی است به نظر شما؟
یکی بسیار خوب سوال ها میکنی ولی یکی راستی همسایه را مثل یک فامیل خود میدانستن، میگفتن که هنوز خوبتر بوده، قسمت از این که مریض میشد برای در جنازهش میرفتن و اگر کدام غریبی بود دیگه ایره برش کمک میکردن و یعنی هر چیز از او کوز به مو دیگه ببخش یک گپ دیگه بود دشنام نبود حالت گپای بزنی که ایران میمونی هیچ واده دشنام و گپ پوچ من نمیشنویدم دیگه حالی که ببینی که بسیار در تلفن ببخشی که مرا دیگه خسگنده گپ میزن تایی ببینی که ریسفه آدم در تلفن اتو چتیات میگه که هیچ گپ یا در اینجا ببینی که خانما میباشه دیگه میباشه بسیار همی زندگی ما بخی فرهنگ ما دیگه رقم شده او آده که بود برتان بگم که هیچ سگریت تراک هست وقت نمیکشید و چرسیه که بود هیچ واده در روی مردم نمیکشید میفتا که گل نباشه پغمان نباشه ما دیگه جای چرس نمیزنم چرسیش به جای بود دوزش بعد بگم این وقت به چشم سر خود نمیم دوز میرفت در خانه او آده برمه میکرم وقتی بربه میکرد داخل میشد میدید که زنانه هست میرفت اوهو میگم من زنه اینجا زنها رو چطور اینجا هست من ایره تلایشانی ایشه بگیرم و چند کیلومتری بیخی هیچ دوزی نمیکردن دیگه یک انصاف بود یک چی بود یک زندگی یک آرامی بود که یک محبت یک خاطر دیگه خوام برد میگم وقتی که از ایران یک دفعه میامادم خود چند دفعه بورس ما چی بود در تهره رفتم چند دفعه زمینی آمدم او آده تورست ها بسیار آمدن وقتی که تورست ها در هرات آمدن در یک موتر شدادم کمینجا کل ما خربوزه خوردیم که خربوزه خوردیم همین موتروان پیسته کل گیره داد اوه این تورست ها ایران من باز پرسان میکنه میگه پیسه را کی داد و تو چرا داد اوه گفت والا چقدر یا مردم افغانستان مهمان نواز هستن دیگر هستن اینطور که پاوین تو سخانه بود دوزی نبود دیگه نبود یک زندگی بود که بسیار علا
این تکنولوژی که بسیار زیاد به سرعت سرسام‌آور پیشرفت کرد یک وقت اگر فکرتان باشه ما به سن سال ما شما که خورد از بعد از او با وجود از او ما میفهم که یک وقت تلفونکای اندلی داشتیم که باز به مرکز میگفتیم باز اون مرکز او رو میگرفت وصل میکرد باز گپ میزدیم بعد از او تلفونکای نرمال آمد و بازی بعد پسان پسانی تلفونای دیگه و فلان حالا تلفون بیخی در جیب ما جای شده در دست ما و شما هم جای میشه یعنی از روزی که تکنولوژی آمده روابط مردم بسیار جا تغییر نکرده کل یکی که در تلفون خود بازی کرده ششته نه کسی و کسی غرض داره نه سلام نه دیگه ما که در وقتا خورد بودیم بزرگترین شوق و ذوق مهمی بود که تا همسایه کوچگی های ما میرفتیم به طور مثال دست جمعی مثلا گفته شما به خربوزه خوردن یا مثلا سینما می رفتیم یا مثلا به یک رستوران می رفتیم یک شوق و ذوق بود که تا یکی دیگر می دیدیم و بسیار اعتماد ایجاد می شد حالا یک قسم فاصله بین مردم نفتاده
بسیار بسیار گفتم که امو والا برد گفتم صرف 12 رمخان در بغلان بودم 26 سرطان جشن می شد مردم صاحب همین زن و مردم و شهر بغلان بسیار بارامی و بسیار بخوبی تانست بشه می گه یک میله و یک خوب هیچ کس دونه کس نه بد سر میکرد نه دیگه بسیار یک اگر چه رقم کاش که مواده یک فیلمش بود که من میگیستم برای شما یک زندگی بود که شاید مخو اروپا و امریکا و کجا ات زندگی مردم افغانستان که داشت دی جای نبود یک محبت یک آرامی یک همین چیزای تکنولوژی که پیدا میشه این عوارض جانبی هم بسیار داره یک از این سرطان زاسی مثلا چشمایشان خراب میکنه طفلا را دیگر این تمام چیزا کسگی بسیار بچیز اگر یک روز مثلا برای ما وقت در محیط زیست برد بگویم عالمی کوری زمینی که چی شده گرم آمده یا از خاطر چی آمده همی گرین هاوس و گازهای گلخانهی که برش میگن این در طبقه دوم کسک همی دور زمینی که گرفته 10,000 کیلومتر است اگر 10,000 کیلومتر 5 لایه می باشه که هر لایه زی که است تقسیمات شده که لایه اول و دوم که اولش 6 درجه است دیگهش که است منفش است دیگهش 1,200 درجه است این را ببینی که چقدر چه داره و اینجا که در طبقه دوم طبقه اوزون است خداوند مثل چتر وری جور کرده همین اولتراساوند اولترا وایلت دانه مقاله شد اولترا وایلت یک شعاع است وقتی که از آفتاب میه دمی طبقه اوزون ای جذب میشه آله کسی که انسان ها این چیزای مسئولی که جور کن ای برومین و ای ان او و اس او یا که در بالا میرن همین طبقه اوزون کس خراب کردن وقتی که خراب کن امو چای سرطانی شعاعی سرطانی میه بر انسان باعث سرطان چیزایی که زیاد میشه اینی چیز هست
استاد محترم ما را نترسانی ندی چیزا بر خطا نشه مردم امی کدام غذا را دوست دارین شما؟
در غذاها ولا دیگه همی چیزایی که میوجات باشه خوب است و بعد از او کس چیزای سوپ باشه و از امی کباب و مرغ و مایی و این چیزا به شرط که پیدا شه کوکی سرد شما میگن در افغانستان ما با نان خشک
بله استاد زندگی شماست ما گپ سیاست نمیزنیم فعلا که پیدا میشه یا نمیشه اگر احیانا که پیدا شد چی چیز خوب است که یعنی ذوق شماست خوش دارین بخورین
ما والا یعنی مایی باشه بسیار خوب خوش دارم کباب گوسفند باشه از مرغ باشه یعنی کبابا رو خوش دارم دیگه زیادتر این سوپا رو خوش دارم یعنی چیزا رو خوش دارم
خب دیگه چیز جالب در زندگیتان کدام خاطره تلخ دارین؟
ولا خاطره تلخ خب برد بگم من صاحب در دمزنگ پیش علم و فرهنگ اینمینج خانه ما بود 30 سال وقتی که مجاهدین آمد از اینجا رفتم صاحب پیشاور 30 سال پیش خریده بودم میشه با زمانی که مجاهدین اونجا رفتم پالوی خانه ما را گرفت یک بدماش این صاحب که گرفت این بدماش اما تو خسک بدماش بود حالا میگه زمین تا بر ما بفروش او خدایا این چطور کنم به خاطر شیرین تلخه گفتی این که گفتم دفعه اول راستی من نشناختم شنه خلاصه ما را 5 سال دوان همینجا هم که بود من خستاد پانتون بودم همینجا بر ما حتی بعضی کسای دیگه گفت که شاگردان دسته بود مرا خواست گفت فقط تو یک پرزبت مستاد میشم بالا کو باز من گفتم نه یک استاد هستم میره یک بدماش بیارم این یک چپات بزنه و من باز او خانه رو چی کنم حوصله کردم حوصله کردم 5 سال دوا کردم ایره دیوال بالا کردم وقتی که دیوال بالا کردم ایره باز فروختم آمدم دنجا بسیار مرا جوران و هر دفعه که تو خود میگفتم که خدا من ایره خویش دوابت بدام نمی کنم دیگه تو خودت گفته بودی که بنده خود جزا میتم دیگه این خدای این بیچاره رو چی بود خدا یک جزا بده آخر دیدم میشه که جوان آدم بود دیگه بود خبر شدم که کنم جای نیشه کرده فوت کرد رفت دیگه یعنی فل خواه دمی مدتی که بودیم در مدت 70 سال هیچ کس کنم کسی در مقابل ما پیدا شده بدونی به موصلی خودم دیگه از بین رفته و هیچ وعده ما دشمن خودم گفتیم زنده بود هیچ وعده کس بدوا نکردیم.
میخواستم از دوران مکتب پرسان بکنم. در دوران مکتب بعضی شاگردا بسیار خوب درس میخواندن. بعضی هم به واسطه و به نقل و از این گپا تیر میشدن. و بعضن هم استادا طرفداری بعضی شاگردا رو میکردن. از این نوع مسائل شما خاطرات دارین یا ندارین؟ در مورد معارف چی گفتنی دارین؟
در سابق که بود تعلیم و تربیه بود. وقتی که وزارت تعلیم و تربیه میگنه چیمونو که اینجا هم تعلیم باشه هم تربیه وقتی که تربیه نبود کار خراب سابق بود تربیه خوب بود و تو گپا نبود و حال که هستک ببینی که ایره واقعا باز بگم حال که شاگرد مکتب که هستک استاد است استادش که هست شاگرد است هیچ وعده بگفته از یا کس نمی کنن قانون هم نیست که باید بچه را لط کنی یا شاگرد را لط کنی لطم کرده بسیار خراب شده وضع معارف بسیار خراب شده تربیه نیست که از درس نمیخونه غیر از چاقو کشی یا لازم یا خو فلمار دیگر بچه خورد سوی بینی غیر جنگ دیگه چیزه نبینی بسیار مشکلات از ازمی تاده و ما شما سویه پایان است
یک سوال دیگه در رشته شما تربیه کردن یک حیوان آسان تر است یا انسان؟
امی انسان تا انسان است حیوان تا حیوان است خود مرا سرمه پوسکنده گب میزنی امی حیوان که از ببینی کتش که بری محبت کنی بسیار دوست میشه کتی بسیار با خوبی پیش میره سگ که یک دفعه نان دادیش ات که رفیق میشه اگر گرگ بیاد دیگه خود از بین میبره و تو را نجات میده.
پوهان دکتر سید رفیع الله حلیم، بسیار جد تشکر استاد محترم، خانه‌تان آباد، راجع به زندگی شخصیتان به ما قصه کردین.
تشکر، سلامت باشید.